بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از جملات زیارت جامعه شریفه این جمله هست: و ذریت رسول الله، یعنی ما سلام و درود داریم بر خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام و اونها را به این عنوان میشناسیم، ذریت رسول الله. اونها ذریه رسول خدا هستن. کلمه ذریه به معنای اولاد و فرزندان، معنی ذریه یعنی فرزندان، اولاد. حالا فرق نمی کند اولاد بلا واسطه یا مع الواسطه، برای همه اولاد انسانن و ذریه هن دیگه. انسان پسر داره، دختر داره، پسر و دختر هر دو ذریه هن. پسر اولادی دارد، نوه ها مثلا خب ذریه هن. دختر هم اولادی دارد، نوه های دختری، نوه های پسری، همینجور هرچه پایین برود. اون همه اینها ذریه انسان هن، اولاد هن، فرزندان هن. با واسطه، بی واسطه، وسائط هرچه باشه، خب همه اولاد هن. بسید ما همه اولاد آدم علیه السلامی. خب تا روز قیامت هرچه انسان ها بیان، مرد، زن، همه اینها اولاد آدم هن، برای اینکه همه ذریه هن. پس پسر و دختر، پسرزاده ها، دخترزاده ها، همه ذریه هن. حالا اختلافی بوده است، در قبل از اسلام هم بوده و در صدر اسلام هم بوده، این هر که آیا دخترزاده ها اولاد انسان هستن یا نیستن. اولاد، نوه های دختری، اینا اولاد انسان محسوب می شوند یا نه؟ مسلم هستن، تا این اختلاف بود و این اختلاف هم نشأت گرفته از این فکر واهی بود که خیال می کردن که زن ارزش انسانی ندارد. این که اولادی که از اون زن تولید میشه، از دختر آدم اولادی تولید میشه، می گفتن چون زن ارزش انسانی ندارد ولی اولاد او هم اولاد آدم حساب نمی شوند. اون یه فکر واهی و پست و موهومی بود که معتقد بودن زن بی ارزش است، تعبیر می کردن زن را، و حتی دختر را اگر کسی زنش برش دختر می آورد، آر می دانستن برای خودشان، یه لکه ننگی می دانستن که مثلا من دختر دار شدم، که قرآن هم داره و چند مورد در قرآن کریمی مطلب هست که به ازا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودًا و هو کظیم. وقتی به کسی خبر می دادن که زن تو دختر زاییده، این متأثر می شد، متأثر می شد، خشمگین می شد، مثل این که چهره اش سیاه می شد از شدت خشم و غضب، بعد از مردم پنهان می کرد خودش را، چون تو مردم خجالت می کشید تو مردم بیاد، چون زنش دختر زاییده، یتوارا من القوم، از مردم خودش رو پنهان می کرد. منسوء ما بشربه، از این بعدی این خبر، چون خبر بهش داده بودن، تو مردم خجالت می کشید این آدمی است که مثلا زنش دختر زاییده. و بالاخره یه کاری می کرد، ایمسکو علی اون ام یدو صحف الدراب، یا می برد زنده او را زیر خاک می کرد، و این سره قرآنه، می برد او را زنده در میان خاک دفن می کرد، یا اینکه با ذلت و بدبختی نگه می داشت. اگرم نگه می داشت، همش با ناراحتی بود و با شرمندگی، یا با سرفکندگی تو مردم زندگی میکرد نگه میداشت، یا میبرد دفنش میکرد زیر خاک زنده به گور میکرد که راحت میشد دیگه. ببین قرآن نقل میکنه به این که میگه خب یه فکر جاهلی بود. حالا غالبا هم این فکر جاهلی هست بازم در افکار خیلی ها، تو افکار بعضی در مغزها این هست، گویی که چند ناراحت میشوند اگر دختر مثلا زن چند تا دختر بیاره، این ناراحته. حتی گاهی شنیده میشود که کارشم به طلاق میکشه، که اصلا به طلاق میده این زن من همش دختر میاره مثلا، این عیبی براش میشه که به این خاطر من میخوام طلاقش بدم. یا حتی نقل شد که به زنش گفته این دفعه دختر بیاری بیرونت میگم اصلا از خانه بیرونسه. خب این خیال میکرده که این تقصیر مال زن و دست اوست مثلا این کارها میکنه، اون جاهلانه است. این خیلی عجیبه که حالا بعد 14 قرن گذشته از عصر جاهلیت حالا مردم مسلمان هم هستن، متمدن هم هستن، باز این فکرها برای تو مغزها گاهی پیدا میشه. به هر حال قرآن کریم تخطئه کرد این فکر را، فرمود لله ملک السماوات والارض، تو خدا مالک و ملک آسمان و زمینه، به کسی مربوط نیست. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اون چی میخواهد میآفریند. این نظمی در عالم هست، او آخه حسابگره، او میداند که چقدر زن لازمه چقدر مرد لازمه. همجوری اتفاقی که تصادفی که نیست که یکی بچه دختر میشه یکی پسر میشه، این حسابی داره در عالم، تدبیر حکیمانه ایست در عالم عمل میشه. لله ملک السماوات والارض، اونی که ملک و مالک آسمان ها و زمین است خداست، اوست که می آفریند. یخلق و مایشا، رو مشیت حکیمانش اون چه تعلق می گیرد روی نظام احسن در عالم عمل می کند. نظام احسن همینه که هست و شما نمی فهمید. ما لیس موزونن لبعض من نقم ففی نظام الکل کلون منتظم، ممکنه بعضی از حوادث به نظر شما ناموزون بیاد، شما خیال می کنید، ولی نه، او در اصل خیلی منظمه. اون کسی که به وجود می آورد از شما عالمتره، از شما آگاهتر است، او به نظام احسن خلقت از شما واردتره. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما، او به هر که میخواهد دختر میدهد، به هر که میخواهد پسر میدهد، گاهی پسر و دختر توأمن میدهد، یعنی از یک شکم دو بچه متولد میشوند پسر و دختر، و گاهی کسی را عقیم میکند، اصلا به او فرزندی نمیدهد، همش رو حسابه، تصادف نیست، اتفاقا چنین شده و او عقیم شده، اتفاقا چنین شده او فرزنددار شده، او دختردار شده، او پسردار شده، شما خیال میکنید مسئله اتفاق است. نه، حساب حساب نظم و حکمت دقیقی است در عالم. یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما، که در این آیه میبینیم که حتی کلمه یهبا هم تعبیر شده، یعنی دختر را خدا عطیه اسم میدهد، این هبه میکند، عطای خداست. و روی خشم خدا هم نیست، چون شما خشم گرده دختر داده، نه، عطیه است. یهب لمن یشاء اناثا، و اما برای که تعبیر هبه شده، کلمه اناث هم مقدم بر ذکور ذکر شده، دختر را مقدم بر پسر هم ذکر کرده. شاید این نکته اش هم داشته، حتما این نکات دارای حکمتی است. هم هبه تعبیر شده یهب لمن یشاء اناثا، و هم دختر مقدم بر پسر ذکر شده. وقتی که عطیه هم میکند، دختر عطا میکند، به هر که بخواهد پسر عطا میکند. و شاید بر همین اساس باشه که روایت هم داریم که زنی که اولین فرزندش دختر باشه، او خوش قدمه، اون مبارک است، قدمش مبارکه، اون زنی که اولین فرزندش دختر بیاورد. که اسلام خاص بر علی رغم اون کسانی که دختر تحقیر می کردن، قرآن خواست تعظیمش کند، تجلیل کند. نه تنها دختر آر و ننگ نیست، دختر هبه الهیه است، عطیه خداست و علاوه مقدم هم ذکر میشه و جلوتر از پسر هم مورد عنایت واقع شده. یهب لمنگشا اناسا و یهب لمنگشا از ذکور، که اون فکر را از بین ببره، اون فکر جاهلی تقطعه بشود. آر و ننگ نیست، هبه الهیه است، عطیه خداست و زنی هم که فرزند اولش دختر باشه این هم مبارک است و خوش قدمه. این فکر چرا پیدا شده است؟ بعد در صدر اسلام هم بود، حالا قبل اسلام خود زمان جاهلی بود، صدر اسلام خود بازم اون افکار بود، ولی بعدن هم همین حرف ها بود. بعدی که مسلمان ها آمدند و حکومتی در عالم به وجود آوردند، ریاستی دارند، سلطنتی دارند، بنی امیه آمدند، بنی عباس آمدند، و اینا بازم همین فکرها بود. حتی در بنی امیه و بنی عباس زیاد پیگیری میکردن این مطلب را که دختر را ارزش براش قائل نبودن که بخواد مثلا نسب را به وجود بیاورد. میگفتن اونه که دختر زاده هستن، اولاد دختر، نواهای دختری نوه حساب نمیشوند، اولاد حساب نمیشوند. به شعری هم از یه شاعر بیابانی مال هرچی بوده گیر آوردن، اولا مدرک این قرار دادن، پولم میدادن، بنی امیه پولم میدادن به شاعرها و از این چیزا میگفتند و تحقیر میکردن. بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الابائدی، میگفتن اون پسرزاده های ما پسران ما هستن، اما دخترزاده های ما نه، اونا بیگانه هن، برای اینکه از مرد دیگریست، دختر از ماست، ولی چون شوهر کرده به دیگری بچه های او بچه های ما نیستن. بنونا بنو ابنائنا، پسرزاده های ما پسران ما هستن، و بناتنا اما دخترهای ما بنوهن ابناء الرجال الابائدی. حالا چرا این فکر را اینقدر تعقیب میکردن؟ هدفشون کوبیدن خاندان پیغمبر بود، هدفشون این بود که اون ویژگی و امتیاز و شرفی که ائمه دین علیهم السلام، آل علی علیهم السلام دارن، اون شرف، شرف انتساب به رسول الله است، چون نسبشان به رسول خدا میرسه و ائمه هدا علیهم السلام ابناء رسول الله هن، ذریه رسول الله هن، اولاد پیغمبر هن. این شرف را میخواستن بگیرن، یک کاری کنن که این شرف انتصاب را از خاندان عصمت بگیرن. خیلی چیز را میخواستن بگیرن، تلاش میکردن، علمشان، حکمتشان، سایر جهاتشان که مخدوش کنن. یکی از اون شرف ها و امتیاز ها که داشتن شرف انتصاب بود، میخواستن این شرف انتصاب را از ائمه دین بگیرن. ولی زمان میگفتن که شماها پسر پیغمبر نیستی، اولاد پیغمبر نیستی، شما اولاد علی هستی، به پیغمبر مربوط نیست، شما اولاد علی هستی، برای اینکه شما از طریق مادر به پیغمبر میرسی و زن اون اندازه ارزش ندارد که نسب را به وجود بیاورد. شما میخواد نسب خودتون پیغمبر برسانید، از چه راهی میخواد برسانید؟ از راه مادرتون، و مادر زنه، زن اون ارزش ندارد که نسب به وجود بیاورد، که شما انتصاب به رسول الله پیدا کنید. شما ها نیستید، اولاد پیغمبر نیستید و شما اولاد علی هستید، به پیغمبر ارتباطی ندارید. این مطلب را میخواستن هی اشاعه میدادن و دامن میزدن برای اینکه بکوبند به نظر خودشون ائمه دین علی و آل علی علیهم السلام را. دیگه هدفشون این بود، ولی ذا پول به شعرهای یاوگو میدادند و اونها را وادار میکردند این مضامین را به شعر در می آوردند. و استاد یکی از اونها همین آدم بوده که این شعری که گفته، که آدم پولگیرها بوده، بوده بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء رجال عبادی، از اون پولگیرها بوده، پول گرفته از بنی امیه و اینها بود، این شعر گفته، این ابن مدرک شده برای اونها که بله دختر زاده های ما اولاد ما نیستن، مال بیگانگانه. و بنی امیه زیاد تعقیب میکردن، مثلا معاویه مخصوصا، معاویه زیاد تعقیب میکرد این مطلب را و هی تلاش میکرد که اینه به کرسی بنشاند که اینها اولاد پیغمبر نیست. حتی به زکوان که منشی خاصش بود به او دستور داد که بعد از این وقتی نامه میخوای بنویسی از دربار من، نامه بنویسی به حسن و حسین علیهم السلام، به اونها عنوان ابن رسول اللهی ننویست، اونها ننویس در نامه که یبن رسول الله مثلا پسر پیغمبر، نه اونها پسر پیغمبر نیستند و پسر علی هستند. بعد از این نامه منویسی به عنوان پسران علی معرفی کن، نه پسران پیغمبر. اون گفت چشم، خب منشی اطاعت. یه چند روزی گذشت و بعد خود معاویه به همون منشیش گفت که یه آماری تهیه کن از اولاد من، همه ی فرزندان من را صورت بگیر و به من نشان بده که چقدر هستن مثلا اولادی. او هم رفت و نوشت، پسرهاش را نوشت، دخترهاش هم نوشت، پسرزاده ها را نوشت، اما دخترزاده ها را ننوشت. آمد داد به معاوی، اون نگاه کرد و گفت چرا همه را ننوشتی؟ من بیش از این داشتم اولاد بچه‌ام. گفت نمیگه شما اولاد غیر هم دارید مگه؟ گفت خب بله، دخترزاده های من، خب نوه های دختری من دیگه، اون را ننوشتی؟ اونا اولاد من هم دیگه، نوه های دختری من دیگه. این آدم آدم زرنگی بود، حالا شاید هم یه شعبه محبتی به خانوان اسمت داشت. از این فرصت استفاده کرد، گفت خب ایوه الامیر چطور شده دخترزاده های شما اولاد شما هستن، اما دخترزاده های پیغمبر اولاد پیغمبر نیستن؟ نوه های دختری شما اولادن، اما نوه های دختری پیغمبر اولادش نیستن؟ این سکوت کرد یه چیزی نگو. بعد گفت که دیگه این حرف جایی نزن، حالا پیش من گفتی یه پیش کس دیگه نگو اون حرف. این تعقیب بنی امیه بود. بنی عباس هم به همین کیفیت بودن، اونا همینجور اونا سعی میکردن این انتصاب، شرف انتصاب برداشته بشه. ولی اون بحثی که هست معروف، امام کاظم علیه السلام با هارون مناظره ای داشت که هارون میگفت که آه شما که اولاد علی هستید، شما چرا خودتون رو اولاد پیغمبر تو مردم معرفی میکنید؟ به شما بگن یبن رسول الله. چون خیلی دوست داشتن ائمه علیهم السلام مردم با اونها وقتی خطاب میکنن بگن یبن رسول الله. از اگه میگفتن یبن رسول الله خیلی خوشحال میشدن، چهرهشون باز میشد از این شرف انتصاب. از هارون میگفت خب شما چرا خودتون رو به عنوان ابن رسول الله تو مردم معرفی میکنید؟ شما اولاد علی هستید، اولاد پیغمبر که نیستید، از طریق مادر شما به پیغمبر میرسید و مادر هم محقق نسب نیست، نسب از طریق مادر درست نمیشه. بعد امام کاظم علیه السلام این آیه را تلاوت فرمودن که فرمود این آیه هست در قرآن که خونده ای، بله، و من ذریته داوود و سلیمان، که خداوند در این آیه دارد ذریه ابراهیم را بیان می کند. از ذریه ابراهیم اینا بودن، داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نزل المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین. تمام اینها را در این آیه خداوند حکیم جزء ذریه ابراهیم حساب کرده. و تو داخل اینها عیسی هم اسم برده شده، خداوند عیسی را به عنوان ذریه ابراهیم نشان داده. بعد امام سوال کرد از هارون من کان ابو عیسی، پدر عیسی کی بوده؟ با پدر نداشته عیسی، بعد مادر داشته، عیسی ابن مریم خب معروفه، پدر نداشته. فرمود از چه راهی به ابراهیم رسیده؟ گفت از طریق مادر. گفت بسیار خوب، پس به حکم قرآن عیسی علیه السلام از طریق مادر منسوب به ابراهیم است و ذریه ابراهیمه و من ذریته عیسی دیگه. خب طبق صریح قرآن عیسی ذریه ابراهیمه، با حال اینکه پدر نداشته از طریق مادر به او منتهی شده، به همین دلیل ما هم ذریه پیغمبریم از طریق مادر، چون قرآن کریم از طریق مادر ذریه را قبول دارد. هرگه از طریق مادر هم به کسی منصوبه ذریه حساب میشه. بسیار خوب، پس ما هم به همین دلیل ذریه رسول الله هستیم، اولاد پیغمبریم، چون از طریق مادر به او منتهی میشویم. بعد آیه مباهله هم است که فرمودن در این آیه خب خداوند به رسول خدا دستور داده که قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل، و به پیغمبر دستور داده پسرهاتون را بیارید، زنها را بیارید، خودتون را بیارید. خب طبق این آیه کلمه ابناءنا منطبق می شود بر حسن و حسین علیهم السلام. یعنی پیغمبر اکرم به این آیه وقت خواست عمل کند، صدیقه کبرا را آورد که مصداق نسائنا باشه، علی علیه السلام را آورد که مصداق انفسنا باشه، حسن و حسین علیه السلام را آورد که مصداق ابناءنا باشه، که پسران ما. خب در این آیه هم خداوند ابناءنا پسر پیغمبر حساب کرده حسن و حسین علیه السلام را دیگه. پس حسن و حسین علیه السلام طبق این آیه پسران پیغمبرن، به حالی که اونها از طریق مادر به پیغمبر میرسن دیگه. خب معلومه، پس معلوم میشود که دخترزاده اولاد انسانن، ابناءن دیگه. ولذا به قدری هارون خوشش آمد از این استدلال، گفت احسنت یا اول حسن، بله مشکل ما را حل کردی. فخر رازی که خودش خب از علماء سنی، خب تفسیر کبیر هم مالوز، خب مرد عالم و محققی بوده، خب سنیست و خیلی هم شاگرد بر اظهار بغض هم می کنه نسبت به اهل بیت علیه مطمئن، در این حال به این آیه که رسیده اینقدر روشنه که دیگه نتوانست انکار فضیلت کند، گفته آیه مباهده دلیل روشنی است بر این که حسن و حسین علیه السلام پسران پیغمبرند. این هم یک عالم سنی که با همه اون انادی که دارد در این حال نتوانست منکر بشه، طبق این آیه شریفه ابناءنا منطبق می شود بر حسن و حسین علیه السلام و اونها پسران پیغمبر، ذریه رسول الله. حالا پیغمبر اکرم اولادش چند تا بودن؟ حالا در این که مسلم وقتی که از دنیا رحلت می فرمود یک دختر بیشتر نداشت، این مسلمه، یک دختر بیشتر نداشت در حین وفاتشون، اما در زمان حیاتشون چند تا اولاد داشتن، این حالا محل اختلاف هست که بعضی گفتن که 9 فرزند داشتن رسول اکرم، که 5 پسر بوده و 4 دختر که همه از دنیا رفتن، فقط موقع رفتن از دنیا صدیقه کبرا علیه السلام تنها فرزندش بوده. حالا گفتن 9 فرزند داشتن، 5 پسر: طیب، طاهر، قاسم، ابراهیم، عبدالله، و 4 دختر داشتن: زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه علیه السلام. این رو گفتن. بعد دیگه همه از دنیا رفت، ولی اون چه که خب بعضی میگوین حالا اون چه مسلم هست، یک پسر مسلم داشتن که ابراهیم از ماری قبطیه بوده و یک دختر مسلم داشتن که صدیقه کبرا علیه السلام. اما اون بقیه آیا اونها هم اولاد پیغمبر اکرم بودن یا نه، این محل اختلاف هست. بعضی گفتن احتمالا اونها اولاد خدیجه علیه السلام بودن که از شوهران قبلی داشتن. حالا خود خدیجه علیه السلام هم آیا باکره بوده به زوجیت پیغمبر در آمده یا قبلا، شو این محل اختلاف هست. حالا بعضی گفتن که باکره بوده اصلا به عقد پیغمبر اکرم در آمده، شوهر قبلا نکرده بوده، بعضی گفتن شوهر کرده بوده، حالا خیلی مهم نیست. در حال بعضی قائلن که اونها اولاد خدیجه بودن از شوهر قبلی، بلکه بعضی معتقدن که اولاد خدیجه هم نبودن، اونها اولاد خواهران خدیجه بودن، حال اولاد اونها بودن، اینا ربیبه پیغمبر اکرم بودن، اینها از زینب و کلثوم و رقیه و اینها ربیبه بودن. بعضی اینطور قائلن که زینب را داده بودن به ابوالعاص بن ربیع قبل از بعثت، و رقیه هم که همسر عتبه پسر ابولهب بود که بعد طلاق داده شد و عثمان گرفت بعدش، و ام کلثوم هم دختر پیغمبر اگر باشه اون هم همسر عتیق پسر ابولهب بوده که او هم طلاق داد و او هم عثمان گرفت، و این بعضی گفت اینجور قائل. حالا به هر حال اونی که مسلم هست یک پسر رسول خدا داشته است که از دنیا رفته، ابراهیم در سن کودکی، اونی که باقی مانده زهرا علیه السلام. و اما مسئله خمس که حالا خب فقهای ما فتوا میدهند در این که خمس سهم سادات باید برسه به اون کسانی که از طریق پسر پدر ارتباط با رسول دارند، این نفی نمی کند اون کسانی که از طریق مادر منسوبن، نفی نسب که نمی کنه. این معنیش این نیست که اونا که از طریق مادر به پیغمبر میرسن اینا مثلا سید نباشن، فرض بفرمایید اولاد پیغمبر نباشن، اینجور نی، نسب محفوظه. دلیل خمس دلیل عراهده ای دارد و روی دلیل فقهی دارن، این کاری به مسئله نسب نداره. و حتی سهم سادات خمس هم مال سادات تنها نیست که بگیم به سید علوی و فاطمی میرسه، مال هاشمیه. هر کسی که از طریق پدر به هاشم میرسه که هاشم جد به سوم پیغمبر اکرم بوده، به هاشم هر که میرسه اون میده خوص بگیره. این موضوع به سادات علوی هم نی، موقعی کسی باشه که از اولاد ابولهب مثلا باشه خوص میبره، سهم صاحب بوها میدونسته دیگه، برای هاشمیه، هاشمی قرشیه، منحصر به علوی نیست. پس مسئله خوصی مسئله اهمیست، مربوط به سادات هم نیست و تو از طریق پدره، ولی به هر حال نفی نسب نمی کنه. یعنی کسانی که از طریق مادر هم به فاطمه علیه السلام و علی علیه السلام میرسن، این هم سیدن، یعنی نسبشون محفوظه. تمام اون شرافت نسبی در دنیا یا در آخرت دارن مرونه اونها هست. مسئله خود سراحتی مطلب دیگریه، اون منحصری به سعادات هم نیست و به غیر سعادات هم میرسه دیگه. پس این حساب جداگانه ای دارم. برحال نسب محفوظه. حالا کسانی که از طریق مادر میرسن، از طریق پدر میرسن، با آدم گاهی از اوقات فکر میکنه که اصلا همه شیعه سعادات هم، اصلا همه شیعه. برای که این محبتی که نسبت به خاندان اسمت دارن، بعیده که یک علاقه نسبی در کار نباشه. اونها یکی ادهی از طریق پدر میرسن، ادهی از طریق مادر میرسن، به هر حال همه اولادن، همه اولادن. و صدیقه طاهره علیه السلام در اون آخرین جمله وصیتش هم سلام خودش را به همه اولادش رسونده که وقر ولدی السلام الى یوم القیامه، تا روز قیامت هرچه اولاد من خواهند آمد سلام را به همه شون برسون. به رضا امیدواریم انشاءالله ما همه ما از طریق نسب هم منصوب به اون حضرت باشیم انشاءالله، و خب از طریق معنویت و محبت که خب همه هستیم به حمدالله، این قلب ما کانون حب زهرا و آل زهرا علیه السلام هست مسلمه، ولی خب از طریق نسب هم هیچ استبعادی نداره، چون کوثر دیگه، کوثر به معنی واقعی باشه همینه، تمام شیعه میشون اولاد زهرا علیه السلام و از جهت کوثر بودن هم هیچ جای استبعاد نیست. این شرفیست برای ما انشاءالله که حاصل شده. و این تا قسمت به عنوان که صحبت رسول الله عرض میکردم، پس بگیم ذریت رسول الله هم ائمه دین علیهم السلام، اونم از خودشان گرفته این زیار جامعه، خودشانه، مال امام هادی علیه السلام دیگه، که امروزها روزهای منصوب به اون حضرت ولادتشون و شهادتشون. دوم ماه رجب ولادت امام هادی علیه السلام بود، سوم ماه رجب شهادت امام هادی علیه السلام بود. و این زیارت جامعه هم از آثار بزرگ امام هادی علیه السلام که اون حضرت تعلیم کرده، ما از اون حضرت گرفته ایم این زیارت بسیار پربرکت و پرمحتوا را دیگه. او تعبیر کرده ذریت رسول الله که ائمه دین علیه السلام این شرف انتصاب را داره. در زمان متوکل که خب معاصر بود با امام هادی علیه السلام دیگه، یه زنی ادعا کرد که من دختر زینب بود اسمش، گفت من زینب دختر فاطمه زهرا هستم، ادعا کرد در زمان متوکل. خب این رسید به گوش متوکل، یه چنین زنی ادعا میکنه من زینب دختر فاطمه علیه السلام، برای احضار کرد و گفت که چی میگی نسب تو چی؟ گفت من دختر فاطمه علیه السلام. گفت آقا زینب دختر فاطمه علیه السلام سال 60 خورده هجری بوده، الان 260، یعنی چه 200 سال جان تو عمر کرده، یه مثلا 200 سال و تو الان جوانی، اون 200 سال قبل بوده زینب فاطمه علیه السلام. گفت که بله من همون دختر او هستم، منتها رسول خدا دست بر سر من کشیده و دعا کرده هر 40 سال جوانی به من بر میگرده، هر 40 سال جوان میشم. بعد متوکل من با اثر خب جواب این چی بده، این کیفیت آل عباس را جمع کرد، آل ابو طالب را جمع کرد، که مشایخ و بزرگان را جمع کرد که این زن اینجا ادعا میکنه. گفتن دروغ میگه، زینب دختر فاطمه علیه السلام در سال معینی وفات کرده، یک سال بعد از واقعی کربلا زینب کبری علیه السلام از دنیا رحلت فرموده. او بیخود میگه، اون گفت نه اینا دروغ میگن، برای اینکه من نمردم، من همون فاطمه زینب دختر فاطمه هم و من غایب بودم، کسی از من مطلع نبود تا حالا ظاهر شده. برای متوکل گفت چه باید کرد، این راه حل چیه، چه جور ما بودان رو اثبات کنیم؟ گفتن کلید حل این مطلب دست ابن الرضا امام هادی علیه السلام، او میتواند این مطلب را حل کند و بودان مطلب روشن. این بود خواستن تقاضا کردن از امام هادی علیه السلام که تشریف فرما بشوند در اون مجلس و این مشکل حل بشه. بعد تشریف فرما شدند و فرمود که یکی از علائم اولاد فاطمه بودن این که شاید البته اولاد فاطمه بلا فصلش دیگه دار علائمش اینه که درنده ها نمی توانند او را بخورن، گوشتش را بر درنده ها خدا حرام کرده، گوشت اولاد فاطمه علیه السلام. اگر راست میگه برو توی برکت و سبابی اندازی اونجای شیرها، اولاد زهرا گوششان بر درنده ها حرام، خودتون بفرم مایلی فرمود بله. بعد دستور دادن نردبانی آوردن که اندبان بارد اونجای شیرها بشوند. امام علیه السلام از پله‌های نردبان پایین رفتن داخل اون جایگاه شیرها، رسیدن در وسط نشستن، تمام این شیرها از اطراف آمدن، همه حلقه زدن دور امام علیه السلام و سرشون رو زمین نهادن، خضوع کردن در مقابل امام، تذلل کردن. امام دستی که سر اینها نوازش میکرد اینها را، بعد اشاره کرد که کنار بروید. اون رفتن کنار، فاصله گرفتن و در فاصله ای باید نشستن، عنوان خضوع و تعدب و تذلل. بعد وزیر متوکل گفت که این تا مردم با خبر نشدن زود بیارش بیرونش بیار، برای اینکه بیشتر محبوبتر میشه در میان مردم به این کیفیت. نه هم بیرون بیان. و تقاضا کردن آمو شما تشریف بالا. و تا خواستن از نردبان بالا بیان، باز دوباره اون حیوانات جمع شدن، دامن آقا رو میگرفتن، به خودشون میمالیدن، میبوسیدن. امام علیه السلام بیرون آمد، بالا فرمود که حالا اون کسی که ادعا میکند من زینب دختر فاطمه ام، خب بیاد اینجا. او با صدای بلند گفت من دروغ گفتم بابا، من کذابم، نه من دختر فلان آدم هستم و فقر و فلاکت و بدبختی مرا وادار کرده از این حرفا زدم، من نبودم. بعدم متوکل دستور رو تو شیرها بیندازن که بخوره، و مادر متوکل شفاعت کرد پیش او و بخشیدن دیگه او رو تو برکت سبا نیفکندن. ابو هاشم جعفری که از نزدیکان امام هادی علیه السلامه گفت وقتی خیلی مستعصل کردم از جهت فقر و فلاکت و اینها، خیلی دست به تنگ دستی افتادم، رفتم حضور مقدس امام هادی علیه السلام به عنوان که خب مثلا شکایتی از زندگی داشته باشم، سلام کردم تا نشستم به اون آقا مهلت ندادن که من حرفی بزنم. فرمود یا ابا هاشم اگه نعمت من نعم الله علیک تؤدی تريد ان تؤدی شکرها، کدام نعمت از نعمتهای خدا را میتوانی شکرش را به جا بیاوری؟ زنگی جوری بران کردم که من اصلا ماندم معطل که دیگه حق نداشتم بگم شکایت کنم، برای اینکه ما را غرق در نعمت نشون دادم. یعنی تو اون ترکار خودم را از خدا میرسم به دهکار هم شدم. شما کدام نعمتی از نعمتهای خدا را میخوای شکرش را ادا کنی؟ ماندم. بعد فرمود که رزقک الایمان و حرم بدنک علی النار، رزقک العافیه و اعانت اعانک بها علی الطاعه، و رزقک القنوع و صانک عن التبذل. خدا به تو نعمت ایمان داده، به برکت نعمت ایمان از آتش جهنم تو را نجاتت داده. کدام نعمت از این بالاتره؟ بالاترین نعمت ها نعمت ایمانه. نعمت ایمان داری؟ آیا کسی که نعمت ایمان دارد میشه بگه من فقیرم چیزی ندارم؟ بقیه کمبودها در جنب نعمت ایمان اصلا به حساب نمیاد. ولی یا للاسف که ما اون توجه نداریم، خیلی سرمایه محبت خاندان و عصمت در دل ما چه نعمت بزرگیه که اگر آدم هیچی نداشته باشه در عالم، همین محبت گوهر محبتیه که داره، این سرمایه حیات ابدیه. در جنب این نعمت چیزی کمبود احساس نمیکنه. اگر بداند خدا چه لطفی کرده، چه عنایتی فرموده، این قلب را کانور حب علی علیه السلام قرار داده. فرمودن نعمت بزرگ نعمت ایمانه و همه چیز در سایه نعمت ایمان آدمی را به سعادت میرسانه. نعمت دوم نعمت عافیت. عافیت الان خیلی ها گرفتاری دارن و ما به حمدالله در همین مقدار عافیت داریم، همین سلامت بدن که اینجا داریم نشستیم، اینقدر افرادی الان مرده ان زیر خاکن، دلشون میخواد در گردن یه چند لحظه ای در دنیا بتوانن کاری انجام بدن و نمیتوانن، ولی ما زنده ایم. این نعمت حیات برای ما این عافیت، این گوشه عافیته و سالمیم. الان توی بیمارستان ها افرادی هستن که به تخت بستن اونها را، مثلا گچ گرفتن، اصلا قادر بر حرکت نیستن، دلشون میخواد یه راه برون، پای بکشن بردارن، به مجلسی برون، اون نمیتونه. الان با این عافیتو داریم، حیات داریم، زنده ایم، نمرده ایم، و عافیت داریم این مقدار که توانسته ایم با سلامت بدن و بعد رفاه اینجا نشسته ایم. و بعد همون قناعت، نعمت قناعت، این هم تو را از آبروریزی حفظ کرده. خوشا به حال کسی که روح قناعت دارد، حریص نیست در زندگی گرفتاری ها پیش بیاورد. بسیاری از مردم روی حرص گرفتار می شوند، تو زندان ها می روند، برشکستی ها دارن روی حرص، خیال می کنند که کمبود زندگی نه حرصه، حرص دنیا طلبی مردم را گرفتارشون می کنند. خوشا به حال کسانی که قناعت دارند، به همون حلال اندک می سازند، آبرو حفظ می کنند. فرمود تو را قناعت داده سامک ان تبذل، از اینکه پیش مردم خفیف بشوی، سبک بشوی، آبرو بریزی نداری و قناعت می کنی. معروف دیوجانس که دیوژن هم میگویند، این از حکماء معروف یونان است و به زهد و ساده زیستی هم معروفه. خیلی ساده زندگی میکرده، حکیم بوده، فیلسوف بوده، خیلی از جهت علم و حکمت بزرگه، معروفه، اما خیلی زاهد بوده، بی رغبت به دنیا بوده و ساده زیستی براش خیلی عادی بوده. حتی گفتن از تمام دنیا، تمام داراییش یک کیسه بود که همه وسائل ضروریش تو همین کیسه بود. یکی از اون وسائل ضروری کاسه سفالی بود برای آب خوردن، تو کیسه بود. یه روزی آمد کنار نهر آبی رد میشد، یه بچه نشسته کنار آب با دست خودش آب برمی‌دارد و میخورد. به خودش گفت که ای مرد، تو خود را حکیم میدانی، به قدر این بچه هم نفهمیدی که بدون کاسه هم میشه آب خورد. تو یه کاسه اینجا همراه خودت گرفتی، میخواد با اون آب بخوری، با دستم میشه آب خورد، اون کاسه را من دو. حالا ما چقدر تجمل در زندگی داریم، ما چند تا ظرف برای ما کافی نیست، چند تا فرش به دیوارها میکوبیم مثلا سر پله ها میافکنیم، برای ما بس کافی نیست. ما روح قناعت، او گفت که بدون کاسه هم میشه، بدون کاسه هم میشه و آب خورد، کاسه را دور انداخت. با اسکندر، معروف اسکندر یونانی که سلطان مقتدر بوده دیگه، معاصر همین آدم بود، خیلی دلش میخواست که رو ببینه، شنیده بود که همچه آدمی هست و اینقدر دور از دنیا و تجمل دنیا، دلش میخواست او رو از نزدیک ببینه. این کسی رو فرستاد دنبالش که به من ببینمه. او به اون مرد که پیغام آورده بود گفت که از قبل من به سلطان بگو همون چیزی که تو را نمیگذارد پیش من بیایی، همون چیز مرا نمیگذارد پیش تو بیایم. اونی که مانع شده پیش من، تو با من کار داری، من که کار ندارم که. اونی که مانع شده که پیش من نیایی چیه؟ بی‌نیازی. چون خودت را از من بی‌نیاز می‌دونی، به من نیازی نداری دیگه. چون بی‌نیاز هستی پیش من نمیایی. خب چرا بی‌نیازی؟ چون سلطنت داری، سلطنت تو و ریاست تو باعث بی‌نیازیت شده، چون بی‌نیاز پیش من نمیایی، همون مرا مانع است، منم بی‌نیازم، به تو نیازی ندارم. منتها چه باعث بی نیازی من شده؟ قناعت. چون قانعم به همینی که دارم، چون قانعم، قناعت مرا بی نیاز کرده نسبت به تو. تو را سلطنت بی نیاز کرده، ریاست مرا قناعت بی نیاز کرده. همونی که نمی گذارد تو پیش من بیایی، همون نمی گذارد من پیش تو بیایم. از نمیام. حالا تو نیامدی؟ چون سلطانی، رئیسی، بی نیازی. منم نمیام چون قانعم، چون قانعم، قناعت مرا بی نیاز کرده، نرا پیشون. او خیلی دشمن ببینه. آقا یه روزی به طور اتفاق تصادفاً عبور میکرد اسکندر از راهی، برخورد کرد به همین دیوجانس که دید نشسته زیر دیواری تو آفتاب که گرم بشه، مثلا زمستان بوده، از آفتاب گرم بشه. همراهانش گفتن اون آدمی که دنبالش میگردی همینه، اینجا نشسته. آمد ایستاد مقابل او، گفت مرا میشناسی؟ گفت بله میشناسم، تو بنده من هستی، تو بنده من هستی. گفت چطور؟ گفت برای اینکه تو بنده هوای نفسی، به هوای نفس بنده منه، من امیر بر هوای نفسم و غلام من که هوای نفس امیر بر تو هست، پس تو بنده من هستی. خب دیگه نمیشه چی کار. با آدم درویش فقیر به کسی همه احتیاجی میشه کرد با او. بعد گفت که از من چیزی بخواه. گفت از تو میخواهم زود از مقابل من دور بشوی که آفتاب بر من بتابه. همین بعد مقابل آفتاب نگیر. من الان به آفتاب احتیاج دارم. زود از کنار من برو که آفتاب بر من بتابه. قصف ساهان، قصف شاهان امتر از کلبه درویش نیست. از قناعت امام هادی علیه السلام فرمود که به تو این نعمتها را داده، نعمت ایمان داده، بدنت را بر جهنم حرام کرده، نعمت عافیت داده، قدرت بر طاعت و بندگی خدا داری، نعمت قناعت داده که آبروی تو را حفظ کرده دیگه. این هم جمله از امام هادی علیه السلام. و اون ابو دعامه هم گفت من رفتم خدمت امام برای عیادتشون، بعد وقتی نشستم یه چند دقیقه خواستم برخیزم، فرمود تا آمدی به عیادت من حقی بر من پیدا کردی، حالا من هم یه حدیثی برای تو نقل می کنم. در مقابل این که آمدی عیادت حقی بر من پیدا کردی، ادا حقت کنم، یه حدیثی برات نقل می کنم. عرض کردم بفرمایید. حدیث نقل کردم، پدرم از پدرش از جدش همینطور سند حدیث نقل کرد تا به رسول خدا رسید که فرمود که ال ایمان ما وقرت القلوب و صدقت الاعمال، بل اسلام ما جرا به لسان و حلت به المناکحه. فرمود اسلام اونیست که خب به زبان جاری می شود و اقرار می کند به شهادتین وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر، و قهرن دیگه خب مسلمان پاک می شود و روابط و معاشرات برقرار می شود. و اما ایمان اون گوهریست که بر دوش قلب انسان بار باشد، ما وقرت القلوب، قلب بپذیرد اون را، اون که در دل نشسته بعد هم در جوارح ظاهر می شود اون ایمان حقیقیه. ولی به زبان که جاری بشود خب اسلامیست که روابط و معاشرات و معاملات را خب آسان می کند، یه پاکند و با هم در ارتباطند. اما ال ایمان ما وقرت القلوب، در دلها بنشیند و در بدن انسان هم ظاهر بشه. چون ایمان در دل آدم که نشست، اعضا و جوارح همه مظاهر درک قلبند، مظاهر اعتقادات قلبند دیگه. آقا اون در باطن آدم اگر نور ایمان بتابد، تو چشمش هم بروز میکند، تو زبانش هم بروز میکند، تو دست پاش هم بروز میکنه دیگه. اگر اینجور شد ایمان، از خدا میخواهیم به حرمت خود امام هادی علیه السلام از خلال گفتار با برکتشون نور ایمان را بر قلب‌های ما بتابان. گفتن همون روزی که امام هادی علیه السلام از مدینه میخواست هجرت کند، چون خلیفه وقت خواسته بود که متوکل دیگه ایشون را بیاورند به عراق، اون روزی که از مدینه هجرت میکرد، راوی میگوید که من در مدینه اون روز مانند اون روز قلقله و ناله و افغان ندیدم. مرد و زن، پیر و جوان در مدینه بیرون ریختن و امام هادی علیه السلام میخواست هجرت کند از مدینه. خب در تشییع جنازه ها بوده است، اما یک کسی که زنده است و میخواد بیرون بیاد هجرت کند، مردم اونقدر اظهار علاقه و ناله و افغان کنن من ندیده بودم. اون راوی میگه که مأمورم بودم از طرف متوکل ایشون رو ببرم، ولی من هی فریاد میکشیدم من مأموریت دارم با تجلیل و احترام ایشان را برای بغداد عراق ببرم، من هیچ گونه قصد اهانتی اساعه ادبی ندارم. به هر حال اون روز که گفتن ناله و افغان مدینه بود، اون روز شهادتشون هم که روز سوم ماه رجب، باز هم در سامر قوغایی شد در پای جنازه امام هادی علیه السلام. مردم دوستدارانشون ریختن، تشییع کردن، تجلیل کردن از جنازه امام هادی علیه السلام. بعد از دفن هم آمدن به امام عسکری علیه السلام تسلیت گفتن، اظهار ادب و محبت کردن. خب به جا بود، اما در کربلا روز 11 محرم آیا چه کردن با امام سجاد علیه السلام؟ یا للاسف مردم بیشرم حیا دستور دادن آتش به خیمه ها زدن، قل زنجیر آوردن بر گردن امام سجاد علیه السلام.